وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مردمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بله بفرمایید.
صفحه 88. یعنی حالتی که چک در برابر یه دین واقعی نیست و اما عدم جوابه که من عدم وجود دین واقعا.
بله.
اینجا این فرض رو داره میگه که مثلا طرف یه پولی رو قرض گرفته و در
نه 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 یعنی فرضی که شما میخواید این در واقع فرضی که شما میخواید پول نزول کنید. فرض واقعیشی که میخوان یه حیل درست کنن پول نزول کنن، این میاد یه چک میکشه، این چک چیز نداره، چک شما بدهی نداری، بیا بنده خدا برمی‌داره یه چک الکی میکشه، مثلا یه چک 100,000 تومانی برای 6 ماه دیگه، میگه این چک 100,000 تومانی 6 ماه آینده رو به شما میفروشم به 80,000 تومان. این در واقع یه راهیه برای اینکه ربا و نزول رو شرعی کنه. خب این الان دینی که نداره، این کاغذی هم که شما کشیدی که ارزش نداره، چون چک رو شما وقتی باید بکشید، چک در واقع اماره و نشان دهنده دین شماست، یه سندیه برای که معلوم بشه شما در فلان تاریخ این مقدار باید به من بپردازید. حالا این دین لازم نیست، ممکنه در ضمن قرض باشه، من از شما 1,000,000 تومان قرض میگیرم، میگم در مقابلش یه چک 1,000,000 برای 6 ماه آینده بده، یا نه واقعا یه جنسی رو ازتون نسیه میخرم، بعد اصلاً در مقابلش چک به شما میدم، چک 6 ماهه. وقتی واقعا در برگیرنده دینی باشه، خب چک 6 ماهه 1,000,000 تومان، چک 6 ماهه 900,000 تومان امروز تو بازار میارزه، خب اینو میرم به 900,000 تومان میفروشم. ولی فرضی که میام یه چکی بدونی که دین داشته باشم، فقط یه چکی مینویسم برای 6 ماه آینده 1,000,000 تومان، بعد اینو میام به شما به 900,000 تومان میفروشم. خب نه دیگه، بعد به کم و زیادی میشه، میشود چیز دیگه که میشود ربا دیگه، نمیشه به 900,000 تومان چک 1,000,000
فروش.
نه دیگه توی همون جلسه خدمتتون عرض کردم للعجل قسط من الثمن در قرض ساقط شده، چون در قرض ثمن نیست، این خودش میشود عرفاً قرض، قبلا هم گفتیم دیگه. این مواردی که شما یه چکی رو شما مینویسید، این چک خودش تو بازار مبیعی وجود ندارد، دینی وجود ندارد، عرف دین رو براش ارزش قائلن، مالیت قائلن. وقتی من 1,000,000 تومان در ذمه شما پول طلب کارم، یعنی 1,000,000 تومان شما الان طلب دارید، حالا این 1,000,000 تومان امروز 1,000,000 تومان میارزه، 10 ماه آینده باشه 900,000 تومان میارزه، پس او خودش ارزش داره. ولی وقتی که هیچی نیست، یه کاغذ الکی من دارم مینویسم، اگه دین باشه که فرض بالای دیگه،
نه این بسته که این آدم واقعا یه پولی رو از فرد مقابل گرفته، ولی اینکه داره چک بیشتری،
نه نکنید دو تا بحثه. الان شما دارید قرض مطرح میکنید یا دارید خرید و فروش مطرح میکنید؟
نه
حالت قرض. خب حالت قرض که دارید مطرح میکنید اب نداره. شما وقتی این در واقع من از شما الان 1,000,000 تومان امروز نقدن قرض گرفتم، درسته؟ خب چک 6 ماهه باید به شما بدم به همون مبلغ، کسی اشکال نکرده که. ولی چک 900,000 تومان میشه، این دقیقاً میشه، مگه نگفتیم قرض به زیاده و نقیصه رباست؟ گفتیم شما قرض به زیاده و نقیصه. اگه الان 900,000 تومان داره به من میده چک 1,000,000 میگیره، این دقیقاً رباست. اگه داره 900,000 تومان میده چک 900,000 تومان میگیره، هیچ کی داره اشکال نکرده، این دقیقاً مستاق قرض.
قبول بگم طبق اون روایت خاصه که میان قرض ربوی رو رد میکنن، این ربا میشه؟ نه
قطعاً همینجوری
در ازای دینی نیست، واقعا در ازای یه دینیه.
نه خب اصلا فرض شما فرض دیگه ای دارید میبرید، یه تصویر دیگه ای دارید میکنید، تصویرشون که این نیست، ایشون تصویر عدم وجود دین رو داره مطرح میکنه. او که شما دارید میگید قرض، هیچ کس او رو به صورت دین واقع نمیکنه. چیزی که ایشون داره میگیره میگه اینه که اگر نه میگن میخوایم بی محقق کنیم. فرضی که شما دارید میگید فرض قرض رو دارید مطرح میکنید، اصلا ربطی به مسئله که الان کتاب داره مطرح میکنه نیست، این تو کتاب القرض مطرح میشه. الان ما تو کتاب البیعیم. یکی از معاملاتی که به صورت بی انجام میشه اینه که چک 1,000,000 تومانی رو میان میفروشن در بازار به 900,000 تومان. میخوایم ببینیم چنین معاملی صحیح هست یا صحیح نیست. میگیم اگه او طرفش این چکی که داره میفروشه در واقع برگرفته از دینه، حالا چک رو یا بیع الدین لمن هو علیه، یعنی از خود آقا چک گرفتم حالا میخوام به 900,000 تومان باش بفروشم، این قدر متیقنه و منصوصه، بیع الدین لمن هو علیه قدر متیقنه و منصوصه، این هیچ شکی ندارد. اگر من از شما 1,000,000 تومان طلب دارم، 1,000,000 به شما قرض دادم، 1,000,000 تومان از شما طلب دارم، یا 1,000,000 تومان حالا این حالا قرضشو باید بس میکنم، یه نمونه واردشه که نسیتن، من نسیتن این چیز رو به شما فروختم، شما یه چک دادید برای 6 ماه دیگه به مبلغ 1,000,000 تومان، این رو من میخوام بیام به خود شما به 900,000 تومان بفروشم، این که منصوص هیچ اشکالی هم نداره. ولی اگر بخوام این چکی رو که طلبی رو، چون واقعا من از شما طلب دارم 1,000,000 تومان در ذمه شما مالکم، ولی نه، این چکی که از شما دارم رو میخوام به شخص ثالث بفروشم، اینا میگن آقا اشکال نداره دیگه، به خاطر چک 1,000,000 تومانی 6 ماه تو بازار 900,000 تومان ارزش داره معامله میکنم. این فرض اوله. فرض دوم اینه که من چکی رو دارم میکشم که میخوام محافظه بکنم که این چک الان فی الواقع چیز نیست، این چک هیچ پشتوانه ای ندارد، یعنی بیانگر یک دینی نیست، من از شما پولی رو طلب ندارم که شما در مقابلش به من چک داده باشی، همجور یه چک سفید 1,000,000 تومانی می نویسید میدید به من و من میخوام در مقابلش به شما 900,000 تومان پول بدم. بعضیا مثل آقای خویی میگن این در واقع قرضه، چون برمیگرده به قرض باطله، از این باب میگن باطله. بعضیا مثل آی سیستانی و اینها اینو قرض نمیدونن، ولی از بابی که این طرفش مثل همین تعبیری که ایشون داره که میگن ای در واقع حقیقتش قرض نیست، به خاطر که انشائیات تفاوتش به اعتبار و نظر منشأ، من اینجا انشاء کردم که واقعا بی رو انجام بدم، من که انشاء نکردم که قرض انجام بدم، پس برابر این انشاء بی انجام دادم، پس این شد یه معامله جز اون معامله، حالا اومدم بی انجام دادم، خب حالا که آمدم بی انجام دادم، در بی باید مبیعی وجود داشته باشه. خود چک این برگه کاغذ به تنهایی که قطعا مبیعی نیست، چون این برگه چک خودش روش نوشته 20 ریال یا 50 ریال یا 200 ریال نهایتش قیمتشه، نه 10 میلیون ریال. خب پس این که من دارم الان 10 میلیون ریال چک رو نگاه میکنم، این بر اساس اینه که یک دینی رو بخواد نشون بده، در مقام دینی نیست دیگه، مبیعی وجود نداره و شرط تحقق به تحقق مبیع. این یه دلیل، ممکنه استدلال دیگه بر بطلانش بریم، ولی خودش یک استدلال تامه که در این فرض اصلا شما مبیعی نداری که خرید و فروش کنی، در فرضی که یک دینی باشه، خود دین مبیع ارزش داره، خود بیع و دین لمن هو علی هست، وقتی من از شما 10 میلیون تومان پول طلب کارم، 10 میلیون تومان واقعا پول طلب اوف برای این طلبی که دارم ارزش قائلن، ولی یه چکی که روش 1,000,000,000 تومان الکی نوشته بشه، این که خودش مالیاتی نداره، تو بنابراین عرفاً اینجا چون مبیع وجود نداره میگن صدقه مبیع نمیکنه. این فرضی که ما میخوایم بی انجام بدیم، اگه فرضی که نمیخوام بی انجام بدیم، 90,000 تومان از شما میگیرم، میخوام 100,000 تومان چک 6 ماه به شما بدم، این دیگه مساق تامه، اصلاً خدمت شما قرض ربوی دیگه، این که اصلا نده شبهه ای نداره. ولی فرضی که من میخوام همو رو به تبدیل دیگه که از هیل ربا بخوام انجام بدم، بخوام او رو به صورت بی انجام بدم، حالا چی مشکلی داره؟ میگن اگر واقعا دینی وجود داشته باشه اشکال نداره، وقتی دینی وجود نداره مبیعی نیست، پس بنابراین به خاطر فقد مبیع بیش هم باطله. بله،
بعد نمیشه معامله به صورت حال باشه ولی کلی باشه؟
چرا میشه؟
خب اون وقت هم اینطوری میشه که مقایرت
حقیقی
بین عوضایی وجود نداره که،
فرضی که
حتی
فرضشون
اینجوری
نبود،
آره فرضشون این بود
کز عوض نسیه باشه فی ذمه و معامله نقد باشه، فرض اینجوریه.
نه استاد کاین گفته بودن که فرضی که معامله صحیحه، فرض اینه که عوضه شخصی باشن،
بله،
یعنی عین خارجی باشن، درست؟
آره.
حالا بعد وقت مقابل این رو فرض نسیه قرار دادن،
درست؟
در حالی که یه فرض دیگه هم هست که معامله حال باشه ولی کلی باشه، اون فرض الان چجوری میشه
تغییر بشه؟ خب دیگه شخصی نیستش دیگه، فرق نمیکنه، چه مثل نسیه، اون هم مثل نسیه فرق نمیکنه دیگه، اون میشه همون دلیل نسیه میاد، وقتی
صورتش مثل صورت قرض نمیشه که بگیم
ربوی میشه که، نه متوجه نشدم، میگه دیگه مقایرت معتبری در بی یک فی فترا کن سمن عینن خارجن و المثال امرا کلی هم فی ذمه. خب میگه که عرض کنم خدمت شما، اولا که اونجا به حسب ارتکاز عرفی همون قرض دیگه، شما قرض
الان من دارم معاوضه میکنم،
نه ببخشید، کلی به کلی دو طرف کلی باشن،
دو طرف کلیه ولی قرضای خود الان در صورت میگیره، یعنی من
اب نداره دیگه،
چیز نمی کنم، میگم 1000 تومان بهت میدم در حدود 1500 تومان، حالا 1000 تومان 1000
اب نداره، اون همه اشکال میکنم، اشکال نداره، فرق نمیکنه، نه اشکال نمیکنه، همه درست میکنه، نه نه نه، چون مکیل موجود نیست، نه لازم نیست، گفتم اوا نه شخصی باشه مشخص، نه فرق نمیکنه، عین خارج هم باشه مشخص، اگه قبض و اقباض همونجا محقق میشه، من این چون قرض که نیستش که، نه مقایرت بلاز بلازی که او حسش در کلی در ذمه شماست، حسش در ذمه فرد،
چون دو تا
بله دو تا ضعف ذمه تفاوت میکنه. بعد خود ایشون هم که او فرض نپذیرفتن که مغایره معتبره یک فی تعارض مثمن عین خارجه و عم کلیه، این که نشون نفهمیدن که تم مغایره بین ثمن و مثمن که ایشون نپذیرفتن، یه حرفی بود فقط برای که یه حرفی رو تقریب کنن گفتن، خودشون نپذیرفتن. بله بله بله، همین که ارتکاز عرفی اینها قرض. حالا اگه در ارتکاز عرفی ایر آمدید گفتید قرض نیست، این بحث دیگه است.
بعد این سوال دیگه هم ببخشید، این قسمتی بود که در موقع ربا رو میگه در حالت جهل معقول و در حالت عمل.
بله.
بعد شما گفتید که این وجه همتی که آقای ایرمان دارن میارن چون مثلا چیز ضعیفه، حالا مثلا چطور میخوان قرار بکنن؟ الان اگه ما این وجه جمع رو نپذیریم تعارض
مستقر
میشه،
درست؟ بین چی مجازی نشون؟ بس کجاست؟ صفحه شو بگیر.
صفحه 74.
خب
اگر ما وجه جمع آقای ایروانی رو نپذیریم، تعارض بین آیه که میگه که فلکم روسا اولاکم با اون آیه قبلی ایجاد میشه دیگه، درسته؟
البته نکنید حالا فعلا، حالا بنابر این مبنا، ولی ما باید آیه ها رو نگاه کنیم، ممکنه که مقدم باشه، که ممکنه مؤخر باشه، ولی ظاهرش اینه که و اذا قیل ان تبتم فلهم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون.
بله
بله، ممکنه تعارض بشه دیگه، تساقط کنه، اصل عدم برگشتون به راحت
از حالا اینجا اگه تعارض مستقر بشه برای جمع دلالی، ما قرینه نمیتونه یه احتمال باشه، باید یقینی باشه قرینه.
بله بله، قرینه جمع باید عرفی باشه، یقینی منظور عرفیه، یعنی عرفی رو به عنوان وجه جمع بپذیریم، ولی میشه وجه جمع تبرعی. یکی از مشکلاتی خیلی وقتا توی وجه جمع داریم، میگیم اونا وجه جمع تبرعیه، شما اینجوری نیست که به عرف دیر جمع کنه، در مقام هم تعارض کنه، تساقط کنه، شما به اصل رجوع میکنید، اصلی که مالی رو گرفتید لازم نیست برگردونید، براءت از برگردونید. خب تا کجا خوندیم بحث رو؟ از وسط بحث مون دیگه ظاهره. بفرمایید.
نسیه رو قبول
میکنه
اما
حال
رو قبول
نمیکنه. نه کنید بحث مغایرت بین ثمن و مثمن ایه که در بی باید ثمن یه چیز باشه، مثمن یه چیز دیگه باشه. شما نمیشه که عرض کنم خدمت شما بیای بگی که این که عرض کنم خویه در بی باید یه چیزی رو بدی در مقابلش یه چیز دیگه بگیری، درسته؟ حالا این محقق، یعنی نمیشه من این کتاب رو به شما بفروشم در مقابل همین، شما بعد مالک کتاب میشید دیگه، در مقابل همین کتابی که به من برگردونید، درسته؟ این قدر متیقن از عدم تحققه. بعضیا آمدن از یه گفتن در بین مغایرت شرطه خواستن یه استفاده ای بکنن، گفتن اگر یه موردی تفاوت بین قرض و بی رو خواستن بگن، که خواستن بگن آقا در بی شما نمیشه عین خارجی رو بدی در مقابل این که بخوای یه کلی رو در مقابلش بگیری، به خاطر این که شما وقتی داری عین خارجی رو میدی در مقابل کلی، مثل همین که بعدن به شما کلی این همین رو برگردونه، اینجا مغایرت محقق در بید چیز نشده، محقق نشده، چون در بید شرطی که مغایرت وجود داشته باشه بین ثمن و مثمن، شما وحشی این رو دادی در مقابلش کلی رو میخوای بگیری، یه ادعا اینجوری کردن. در پاسخ آمدن پاسخ دادن، ایرانی هم همین قبول دارن که آقا ما خب بعد این رو برای چی گفتن؟ خواستن تفاوتش رو با قرض بیان بکنن، گفتن در قرض شما یک شیء رو میدی، مالک کلی این شیء میشی در ذمه طرف مقابل، که عرفا در قرض اینجوری که همون چیزی که دادی باید همون رو بگیری، در قرض میگن همون چیزی که دادی باید خودشو بگیری، لذا من مثلی رو دادم، کلی که در ذمه شما هست و مالک شدم، بعد شما تطبیقش میکنید بر عین خارجی، من اون رو میخوام بگیرم. یه دی آمدن گفتن نه آقا، به انشائی تفاوت قرض و به اینجوری نیست، بستگی به قصد طرفین داره، من اینجا قصد میکنم که این شیء رو به شما بدم که در مقابلش کلی رو بگیرم، فرقی نمیکنه، قصد بی کردم که الان اینو میفروشم به کلی، این میشود بی، نه نمیخوام به کلی بفروشم، میخوام به شما تملیک بکنم در مقابل این که شما بعدن یه کلی رو به من بدی، این میشود قصد. بعد میگن که آقا این تفاوتی که شما گذاشتید، خب بعد مساق هم داره، مثل همین که بعضی دوستان تو ذهنشون هم همین بود که مثلا شما میگید که من الان این مال به شما میدم، نسیتن میدم، خب در مال نسیه چه جور تفاوتی میکنه؟ شما اشکال داره یک کیلو گندم خوب رو به دیگری بفروشی در مقابل یکی که سه کیلو گندم بعد شیش ماه دیگه به شما تحویل بده، مشکل ربا هم که نداره دیگه، درست شد؟ خب میگن الان این بیعه. بعد میگه که خب شما میگه آقا بالاخره اینجا یه تفاوتی حاصل شد، تفاوتش این بود که من الان خواستم این رو به شما بدم، یا مثل مثال کلی به کلی. در کلی به کلی مشکلش کمتره، مثلا شما 3 کیلو گندم کلی رو داره میفروشی در مقابل 3 کیلو گندم کلی دیگه که الان این 3 کیلو گندم رو تو این حصه تطبیق میکنه، اون 3 کیلو گندم هم تو این حصه تطبیق میکنه، این 3 کیلو رد و بدل میشه. این مورد قطعا مساق بیعه، یعنی کلی به کلی اگر معاوضه بشه حتما بیعه. چرا؟ چون شرط قرضیه که حتما درش یه که شخص خارجی بشه. تو قرض نمیشه کلی رو قرض بدی، تو شخص باید چیزی رو که قرض میدی شخص خارجی بشه در مقابل کلی که به ذمه میاد. پس بنابراین ما موارد کلی به کلی هم داشتیم با اینکه یه جنس دو تایشون هم کلی هن. پس همین که یک کلی تو یک ذمه است، یک کلی تو یک ذمه دیگه است، برای مقایسه در بی کافیه. پس بنابراین برای مقایسه در بی اینه که شما قصد انشاء چند جا معامله کنی، قصد میکنی تعویض کنی این شیء رو در مقابل این شیء دیگر، این میشود بی. قصد میکنی به تعبیر دیگه این عین خارجی رو قصد میکنی تعویض کنی در مقابل کلی، این میشود بی. اگر نه قصد تملیک میکنی در مقابل اون کلی که بعداً به ذمه طرف میاد و شما مالک بشی، این میشود قصد. پس بنابراین میگن به لحاظ فنی نمیشود تفاوتی قائل شد. بعدشون جواب دومو بیان میکنن، میگن پس ما درست این قبول میکنیم که برای تفاوت بین عقد بی و عقد قرض، همین که یعنی به تعبیر دقیق تر برای اون تفاوت بین مبیع و ثمنی که در بی لازمه، همین که یکیش کلی باشه، کلی باشه که تعلق به یه ذمه گرفته و این کلی که تعلق به ذمه دیگه هم گرفته باشه، همین مقدارم هم کافیه. بعدشون جواب میدن که آقا درسته که این شی در حقیقت به صورت قرض، این معامله به صورت قرض ابراز شده، ولی وقتی به عرف رجوع میکنیم چنین معاملاتی رو، چون به لحاظ نتیجه خیلی شبیه نتیجه قرض هستن، فقط شما انشاء کردید بی رو، در واقع مستشکل میگه آقا چه تفاوتی میکنه در نزد عرف؟ چه شما بگه الان من این مال رو تملیک میکنم در مقابل این، یا یکی بگه من تملیک میکنم که بدلش به ذمه بیاد، در واقع او که بدلش هم به ذمه میاد تملیک در مقابل تملیک فرقی نمیکنه، فقط اونجا یه حیث تملیک خاصه که من این رو به ملکیت شما در میارم در مقابل این که اون به عهده بیاد. حالا این بستگی داره شما این رو بپذیرید یا نپذیرید. آقای خویی حرفشیه که وقتی این نحوه بی رو به عرف شما ارجاع میدی، این نحوه بی رو قرض میدونه. ای که شما بگی آقا من 1 کیلو گندم رو به شما میفروشم در مقابل اینکه 1 کیلو گندم به ذمه شما بیاد که شما مثلا الان به من بدی، یا نسبتا فردا به من بدی، یا نه الان حال بدی به من. حال اگر باشه یه مقداری تصویر عرض کنم قرض بودنش سخت‌تره، عرفاً این رو بی میدونن. چرا؟ چون در واقع شما هیچ وقت نمیشه چیزی رو الان قرض بدی که همین الان دوباره طرف مال کلی رو به شما برگردونه، همیشه در قرض یک عجل و مدتی هست. پس بنابراین من الان اگر آمدم 1 کیلو گندم رو به شما دادم در مقابل 1 کیلو گندم بد کلی که حال معامله، ولی که شما بعداً تحویل میدی، عرفاً این مساق قرض نیست، بخاطر در قرض فاصله بین تحویل گرفتن شرطه. ولی فرض مشکل اینجاست که آقای خویی توش مشکل داره و خیلی‌ها توش مشکل دارن، که من الان میام به صیغه بی انجام میدم، ولی به شما تملیک میکنم 1 کیلو گندم را که شما 1 کیلو کلی گندم نسبتاً بعداً به عنوان ثمن به من بدی. میگن این حصه خاصش تفاوتی با قرض نداره به لحاظ عرفی، ولی اون که مبرز بیعه ها به صیغه بی آمده است. جوابش حرفم روشنه، جوابی حرفم اینه که آقا کیفیت انشاء معاملات و آثار مترتبه به دست ماست. وقتی شما معامله رو معامله قرضی انجام دادی، قصدتیه که هیچ کدام از خیارات درش نباشه. قصد که درش خیارات نداره، قصد معامله‌ای درش نیست، قصد سوداوری درش نیست، یه حسنی برات نداره. ولی وقتی میای معامله، مثال میزنم، عموما به صورت، البته میگم باید یه قرض عقلایی در این معامله بی انجام بشه، چون معامله بی همش یه که دنبالیه که در برخلاف معامله قرض که وقتی افراد معامله قرضی انجام میدن دنبال سوداوری نیستن، بی همیشه دنبال سوداوریه. لذا نگید آقا این معامله دو عالم خارج خب چه قرض و قلایی داره. فرض کنیم که یه قرضی داره. عموما وقتی ما 1 کیلو گندم رو میدیم، در مقابلش 1 کیلو چی میگیریم؟ 1 کیلو مثلا آرد میگیریم که استفاده کنه. حالا فرض قرض و قلایی منو بپذیرید که شما مثلا هر سال مثلا یه غذایی میپذید، مثلا هر سال روز عاشورا مثلا یه آش خاصی میپذید. برای اون آشتون احتیاج دارید به گندم دیمه. خب شما الان گندم دیمه هم ندارید، محصول شما گندم آبیه. گندم دیمه میخواید، میرید بو بر. خب گندم دیمه ارزشش هم بیشتره. اون موقع ممکنه شما راحت گیرتون نیاد، میرید به یک کسی میگید آقا بیا الان من یک تن گندم آبی الان به شما میفروشم، در مقابل این که شما کلی یک تن گندم دیمه رو 6 ماه آینده شب عاشورا به من تحویل بدی. خب این الان قرض عقلایی هم داره، این معامله رو مبرزه بی انجام دادید. واقعا طرف مقابل خوب دقت کنید، میخوام تایید کنم این قضیه که حرف های خود درست نیست، که این که میگن عرفی اینجوریه، عرفن این قرض نیست، به خاطر اینکه اقراض عقلایی قرض با اقراض عقلایی بی متفاوته. شما وقتی میدید قرض انجام میدید، در قرض یک طرف محتاج عینه و طرف دیگه داره در واقع کمک میکند به طرف مقابل، از باب کمک، از باب انسان دوستی پول رو به طرف مقابل میدهد، این میشود قرض. ولو حتی ممکنه شما به کسی پول رو قرض بدید که او حاضر نباشه قرض رو بگیره، ولی بازم شما نیت انسان دوستانه دارید، میگید آقا بالاخره این پول نیاز داره، ولی او که خجالت میکشه بیاد بگیره، من این پول رو به خواهرم قرض میدم، میگم این پول قرض دستت باشه 6 ماه دیگه به من برگردون. پس نیت در قرض نیت انسان دوستانه است، یک طرف به این طرف نیاز داره، طرف دیگه فقط میخواد کلیشو که تطبیق میشه برای فرد بعدم پس بگیره. ولی در معامله بیعی، من بایعی که الان دارم میام معامله بیع رو انجام میدم، اگه یادتون باشه گفتیم که در بیع بایع جنبه چی براش مد نظره؟ جنبه معاملی مد نظره. او سمنه مد نظر منه، من الان سمنه مورد احتیاجمه، 6 ماه دیگه میخوام گندم دیم بگیرم که ازش استفاده بکنم. الان قشنگ یک فرض رو سازیدم که بیعه، و اقراض بیعی هم داریم. یعنی تو این معامله اگر بعدن او بنده خدا ممکن نباشه که به من بده، میخوام معامله رو فسخ کنم، من گندم دیم میخوام با همون خصوصیات خاص میخوام. در وقتی شما گندم آبی قرض میدی، حق نداری در مقابلش گندم دیم پس بگیری، باید همون گندم آبی رو بگیری، کلی همون چیزی قرض دادی باید پس بگیری، درسته؟ ولی در این انجام معامله ای اگه قرض باشه که باید همون کلی رو بگیری، در صورتی که من میخوام این رو بدم در مقابل کلی گندم آبی، گندم آبی رو میخوام با گندم دیم معاوضه بکنم، این که چه اشکالی داره؟ پس بنابراین این که آمدیم گفتیم که اشکال داره یا اشکال نداره، این تفاوتی که آقایون برمی‌دارن میارن توی معامله، این اون نکته ای نیست. خب و اما عدم و جوازها مع التفاضل فی فرض کون العوض نسیتا فی الذمه ولان المعامله ترجع فی روها الی القرض، گفتن این معامله به قرض برمیگرده اگرچه مبرز بی شده، چون شرط بی تحقق مغایرت بین ثمن و مثمن در مورد لا مغایرت و در مورد مغایرتی نیست، ثمن منطبق بر مثمن مع زیاده، و اذا نوقش ما ذکر به ان المغایرت المعتبره فی البی یکفی فی تحقق کون المثمن عینا خارجیه و ثمن امرا کلی فی ذمه، ایشون تقریب دیگری میگن، میگن معامله مذکوره به حسب ارتکاز عرفی قرضه، چون عبارت از تبدیل مال مثلی خارجی به مثلی فی الذمه و هو صادق فی المقام. گفتم این تقریب تقریب صحیح نیست، اینجوری نیستش که در اینجور موارد اگر واقعا قصد به این داشته باشن و آثار به این درش، عرف میگن شما قرض دادی، کسی که میاد یک تن گندم آبی رو میده که 6 ماه آینده یک تن گندم دیمی رو تحویل بگیره، عرفا میگن قرض دادی، نه قرض ندادی، مثلی به مثلی دادیم، شرط هم کردیم این آبی باشه او دیمی باشه و خصوصیاتش هم فرق میکنه.
معامله که
اتحاد عمله
توش هست دارم، یعنی هیچ قرض آورده نمیتونه داشته باشه.
چی میشه؟
اینجا در مقام
دارم
در مورد اتحاد عمله.
الان من کبری گفتم، توی عمله هم همین جوریه، تو عمله هم قرض آقلایی الان براتون تصویر میکنم. شما الان به یه بنده خدایی 100,000 تومان پول میدی، به شرط این که به شما عرض کنم خدمت شما 100,000 تومان 500 تومنی 6 ماه دیگه تحویل بده. خوبه؟ 100,000 تومان 500 تومنی به شما تحویل بده. بله میخواد عیدی بدید، شب عید شما 500 تومانی میتونید پیدا کنید. شما شب عید اگه بخواید بسته 500 تومانی رو بخرید، یه بسته 500 تومانی 100 تا 500 تومانی 50,000 تومانی باید بدید، 55,000 تومان 60,000 تومان بخرید. چی نداره؟ نه خب الان بیشتر میدید، حالا شب 55,000 تومان 60,000 تومان میدید، فرق نمیکنه. حالا فرض کنید که زیاده دادید، اون موقع اصلا پیدا نمیکنه تو بازار، بعد قیمت اگه الان بخرید، میگه آقا الان هر بسته 50,000 تومانی رو 6 ماه قبل 52,000 تومان به من بدید، من اون زمان به شما میدم. ولی اگه بگی نه اون زمان باید بخرید، هر بسته رو باید برید 60,000 تومان بخرید، الان میگه 52,000 تومان میخرید. پس بنابراین من خواستم کبرای این تصور رو بزنم که در جور موارد هر موردی که شما یه مثلی رو دادید، چون عمله فرضیه که مثلیه دیگه، تفاوت نمیکنه دیگه. این که ما بخوایم بگیم در تمام موارد مثلی، اگر آمدیم کلی رو دادیم به کلی، در جور موارد شما بخواید بگید یا عین خارجی دادیم به کلی، بگید همه اینا بازگشتش به قرضه تصویر نیست. یعنی کسی که الان 52000 تومان پول میده برای اینکه واقعا 6 ماه آینده 50 نکنید بحث ربا پیش بیاد و خصوصیات ربا بحث دیگریه. من میخوام تصویر خود بی رو انجام بدم که قرض عقلایی هم داره. به شما میگم آقا من الان به شما 1 میلیون تومان پول میدم به شرط اینکه شما این رو 900000 تومان 100 تومانی شب عید به من تحویل بدی. یالا چه اشکالی داره؟ یالا عرفاً قرضه؟ به عرف شما بگید، میگید شما پول قرض دادی به بنده خدا؟ میگه قرض چی؟ آمدم معامله انجام دادم. خب این فرض نسی هم که ایشون اشکال کردن که توضیحش هم دادیم که این حرف به نظر میسه قابل مناقشه است. حالا ما نخواستیم چون دیگه بحث کردید ما خواستیم مناقشه شو بگیم و الا تصویر داره. خب بحث ما در بیع صرف بود. در بحث بیع صرف توضیح دادیم که ما دو دسته دلیل داشتیم. مثل روایات بود که گفتن که قال امیرالمومنین علیه السلام لا یبتاع رجل فزتن به فزتن الا یدن به یدن یا لا یبتاع، کسی نمیخرد فزه رو در مقابل ذهب الا یدن به یدن. در روایت دیگه آمدش حضرت فرمودن از اشتریت ذهبن به فزتن او فزتن به ذهبن فلا تفارق ها. بحث سری بود که آیا تقابض شرط یا شرط نیست. این خیلی مهمه که آیا تقابض وضعاً شرطه یا شرط نیست. این که گفتیم وضعاً شرطه به این معنی که یعنی شرط صحته، نه که فقط یه وجوب تکلیفی داره که آقا اگه تقابضم نکردی یه حرام رو مرتکب شدی، ولی او انجام معاملتون معامله صحیحیه. این توضیح دادیم مفصل براتون، گفتیم که ظهور شرط در بسیار از ابواب معاملات و حتی بعضی از موارد توی بحث‌های عبادات اینا ارشاد به جزئیت، به شرطیت، به مانعیت. مثالش هم تو ابواب معاملات زدیم، تو هم ابواب عبادات جلسه قبل بیان شد. بحث این بود که محقق اردبیلی آمد گفتش که تقابض وضعاً عرض کنم خدمت شما شرط نیست، به خاطر که تعبیر یدن به یدن کنایه از یکی عوضه نقدن باشن، معجلن نباشن، نه اینکه حتما باید دست به دست بگرده. یعنی یدن به یدن به معنی که خارجن، اینکه حتما باید معاوضه انجام بشه، قبض و اقباض انجام بشه نیست. منظور اینه که باید معامله معجل نباشه، معامله باید حال باشه. بعد دعوایی که با ایشون شد گفتن که نه، عرض کنم خدمت شما اولا اینکه گفتیم که نقد باشه معجل نباشه، اولا از یدن به یدن عرفاً این مطلب به دست نمیاد. ما وقتی میریم رجوع میکنیم میریم عرفاً از یدن به یدن همین قبض و اقباض رو میفهمن. و نکته دومی هم که معلوم میشه اینه که حضرت در روایت دوم که فرمودن لا تفارق و حتی تأخذم این، اونجا که دیگه همچه حرفی نیستش که شما بگی آقا تعبیر یدن به یدنه، حضرت تصریح دارن میکنن میگن ازش جدا نباش. پس بنابراین این حرف که درست نیست. کسی آمد به عنوان مستشکل آمد اشکال کرد، گفت این روایت سابقه درسته داله بر شرطیت تقابضه، ولی ما یه دسته روایت داریم که اینا تقابض رو اسقاط میکنه. حضرت میفهمن الرجل یبیع الدراهم بالدنانیر نسیتن، حضرت فرمودن لا بأس، اینها مطلق دیگه. خب و ظاهر از اینکه حضرت فرمودن لا بأس ظاهرش نگید اینها اطلاقی قید بیان نکرده، چون حضرت در مقام بیان خصوصیات بودن، او هم داره میگه درهم و به دینار نسیتن میخره. اگه در جو مواد اگه نیاز بود حضرت باید میگفتن لا بأس الا یدن به یدن. پس ظاهر این روایتی که این خصوصیت رو نگفتن، یعنی خواستم این اشکال رو بگم، نگید آقا ظاهرش عدم اعتبار تقابضه، به خاطر اینکه میگید آقا این روایت مطلقه، مطلق قید و بیان نکرده، او روایت مقیده. نه، چون امام در مقام بیان بودن و در مقام بیان هیچی نگفتن، اینجا ظاهرشه که اصلا میخوام بگن قید مد نظر نیست. این روایت ها در حد تعارضه، نه در حد مطلق و مقید. یه موقع یه روایت میگی که آقا مثلا حضرت میگه که اگر کسی این مثلا روزش رو عمدن در ماه رمضان افطار کرد چیکار کنه، حضرت میفهمن اعتق رقبتن. یه جای دیگه میگن اعتق رقبتن مؤمنتن. یه جای میگه خب این دولت شما میگه آقا این مطلقه یا مقیده، پس مناره با هم دیگه تعارض نداره، هم میکنه مطلق و بر مقید. یه موقعی میاد حضرت به حضرت سوال میکنه، میگه که یه کسی آمده یه روزش خورده بعد رفته یه بنده آزاد کرده، بعد حضرت میفهمن اشکالی نداره. داره درسته. خب این دیگه ظاهرش اینه که میخوان حضرت بفهمن که قید ایمان در شد نیست، چون راوی قید ایمان رو نیاورده. پس اینجوری نیستش که تمام روایات با همه خصوصیات که قید ذکر نشد اینو حملش کنیم بر مطلق و مقید. بعضی از موارد خصوصیات روایت یه جوری که ازش استفاده میشود نفی قید، در این صورت دیگه اطلاق و تغییر نیست، تعارض مستقر می شود. مثل همین بحث الان ما، و الا اگه شما این تقریبی که الان میگم رو نگید نمیتونید این حرف رو توجیه کنید که آقا این روایت میگه الرجل یبیع الدراهم بالدنانی نسیتن، حضرت فرمودن لا بأسه. روایت دیگه گفتن که این کار انجام نده مگر اینکه حتما چیکارش بکنی قیدن به یدن باشه، یا حتما این که ازش جدا نشو تا اینکه حتما ازش بگیری. خب اینا با هم دیگه تعارض نداره، این مطلقه هم مقیده. نه این فرض درست نیست، به خاطر اینکه اگه اینجوری بگیم که خب تخصیص پیش میاد، ولی ظاهری روایت که داره از حضرت سوال میکنه و حضرت میگن لا بأسه، یعنی اینکه او قیدی که مد نظر خیلی ها بوده نیاز نیست. و اگر اینجوری تقریب بکنید این روایت نافی قیده و ایشون هم میخوان همینجوری تقریب کنن. الا انه ورد فی روایات ثلاث ما ظاهره، نه که ظاهرش اطلاقه بلکه ظاهرش عدم اعتبار تقابضه. واسه عدم اعتبار تقابض اینجوری باید تقریب کنید. خب مرحوم شیخ آمدن میفرماین که خب حالا ما سه تا روایت داریم که معارض با اون روایت های دیگه یه. اولین نکته ایه که اگر این روایت ها رو ثابت بشه که مشهور ازش دست برداشتن، اعراض مشهور کاسر صحت سند ای رو بپذیریم، کبرای انکسار و هجران رو بپذیریم. در این صورت خب که ای رو قبلا توضیح دادیم ندیدیم؟ بله گفتیم تو بنابر ادله که کسی که آمد گفت آقا خبر ثقه موثوق و خبر موثوق و صدور حجته، اعراض مشهور باعث میشه که وثوق به صدور ما رو از روایت از دست بدیم، یا به دلالتش باید شک بکنیم. مثل این تقریبی که گفتم که بگیم این روایت ها مطلق اونها مقیده، از این روایت ها استفاده نکنیم که در مقام نفی خصوصیت قیدن. خب اگر این رو استفاده نکنیم این میشه اون مطلق، این میشه مقید، تخصیص میزنیم مشکلی نداره، هم میشه به نفع ما. ولی اگر همینجوری که ایشون گفت ظاهر روایت رو صریح دری بدونیم، یا ظاهر دری بدونیم که دارن نفی میکنن قید تقابض فل مجلس رو، پس بنابراین این روایت ها با هم میشود معارض. پس به لحاظ دلالی که کاف به نظر میسه دلالتش محکمه، اگر معلوم بشه که مشهور از روایتی که دلالتش رو ظاهر میدونستن اعراض میکنن، اعراض مشهور باعث میشه که روایت از حجیت بیفته، اعراض مشهور کاسر صحت سنده. خب حالا اینجا چی؟ این به شرطی که به لحاظ کبروی، به شرطی که به لحاظ صغروی هم ثابت بشود این که همه فقها آمده ان و فتوا داده ان به این که این قید شرطه و معامله‌ای که تقابض فی المجلس نشه باطله، این رو خودش حمل بگیریم به معنای هجران اصحاب، و این رو نگیم که مرحوم صدوق که آمده مخالفت کرده مخالفتش باعث میشه که نظر مشهور شکسته بشه، چون صدوق مخالفت کرده. به لحاظ صغروی اگر مخالفت صدوق باعث نشه که هجران اصحاب در هم شکسته بشه و صغرویان ثابت نشه، خب خوبه. ولی کسی گفت نه صدوق که مخالفت کنه ما دیگه اعراض اصحاب رو احراز نمی کنیم، پس منابراین صغرویان دیگه به درد نمی خوره. البته باز من هنوز به نظرم می رسد که این بحث جا دارد که شاید مشهور که به این روایت عمل نکردن از بابی بوده که اصلا دلالت این روایت رو تام نمی دونستن. ما در موارد اعراض مشهور رو بحث می کنیم که دلالت روایت خیلی صریح باشه، ولی تقریبی که من گفتم با این دلالت روایت خیلی صریح نیست ها، ممکنه این روایت هم واقعا مطلق باشه، یعنی راوی از حیث نسیه خرید و فروش کردن مد نظرش بوده، نه از حیثی که آیا شرایط و خصوصیاتش چیه باید تقابض فی المجلس هم بشود یا نشود. منظورش بوده که درهمه بین اینا نسیتا میشه معاوضه کرد یا نکرد. حضرت هم چون حیث سوال چون میدونستن گفتن نه اشکالی نداره، بعدن جای دیگه بیان کردن که تقابض فی المجلس باشه. البته گفتم چون تقابض فی المجلس شرط خاص شرعی غیر عقلائیه، او هم تو دامنه معاملاتی که به محضی که به عرف القا میکنی که من این معامله رو امضا کردم سریع امضا رو میبره تو دامنه حدود و ثغور خود عقلائیش، این خیلی خلاف از حکمت امامه که حضرت بگن لا بأس و این قید خاص شرعی رو نگن. ما وقتی میخوایم سه تا چهار تا مثال بزنیم به عنوان اینکه شارع متعال آمده دخل و تصرف کرده در حیطه معاملات عقلائی، یکیش همین رو مثال میزنیم که عقلا قبض و اقباض و شرط نمیدونن در معامله صرف، ولی شارع آمده تخصیص داده گفته در صورت امضا میکنم که حتما شما قبض و اقباض کرده باشی. این مقدار خیلی بعیده که امام تو اینجور موارد بعد قیدی که مد نظرشونه نگن، ولی ممکن هم هست واقعا مشهور روایت مطلق گرفته باشن، گفتن این مطلق و اون مقیده، پس بنابراین معلوم نیستش که مشهور از روایت اعراض کرده باشن با اینکه روایت رو دال میدونستن، ممکن اصلا روایت رو دال نمیدونستن، مطلق و مقید میدونستن. مطلق دیگه لا بحثه،
خواستن که تشریعشون تدریجی باشه، اول بگن نسیش کن من داره بعد بگن
نه، مثل همه روایت مثل اعتق رقبتن مطلق دیگه، مطلق نه عدم ذکر قید، حضرت فهمودن لا بحثه، متقید نکردن که لا بحثه ازا این که اخستهو یدن به یده
سوال در واقع سوال کنن. بله دیگه. آره. میگن بله. در آنهم به دنانی نسیتن. یعنی نسیتن.
که
بگید در
آنهم
به دنان رو
امام جواب
نده، نسیتن رو جواب
دادن. نه اصلا هم نسیتن رو جواب دادن حضرت. خب حضرت فهمیدن لا بسته اشکال نداره خب.
به چه قرینه میگه در آنهم به دنانی مورد توجه امام نبوده؟
نه ما نگفتیم مورد توجه امام نبوده، برعکس میگیم همین مورد. نه چه جوری میگید؟ چرا چپه میگید؟ من دقیقاً برعکسش رو میگم، میگم اون چیزی که مد نظر امام بوده معامله دراهم به دنانی نسیتم بوده، این حیثش رو راوی سوال کرده، راوی سوال از خصوصیات دیگه شیگه شرطش چیه نبوده، مخاصم اینه اصل چیه معامله صحیح هست یا صحیح نیست، به خاطر که مخاصم اینه معامله جنس به جنس شبهش این بوده که وقتی شما درهم رو به دینار آمدی محافظه کردی، این در واقع معامله چیه؟ شکل معامله ربوی دیگه، چون دارید طلا رو مثلا به نقره، شاید سوالش بوده که اگه قرار باشه نسیتن عرض کنم خدمت شما انجام، خب شما نسبتا به قید نسیتنش دارید اطلاق میکنه، نه درسته این همون تقریب دیروز درسته، این نمیشه گفت شاید اطلاق بشه، حالا دوباره تقریب کنم اینجوری یه مقداری چیزه، چون نه درسته این نسیتنش میگیم معامله درسته، چون وقتی معامله رو میگیم نسیتن نه اب نداره، خب نه چون از اون طرف دیگه، چون ممکنه شما نسیه بگیره همونجا هم پرداخت کنی، چون در نسیه شرط شده از این باب، درسته نکنید وقتی ما میگن نسیتن ممکنه شما یه چیزی رو نسیه بگیری ولی همونجا پولشو پرداخت کنی، یعنی که میای میگه آقا من نسیه برداشت میکنم بعد همونجا بیا پولشو بدی، از این حیث ممکنه، ولی مشکلیه که در نسیه ما همیشه شرط کردیم که اجل همین الان چیز تحویل ندیم، درسته این تقریبی که الان گفتم از این حیث درست نیست، نکنید در نسیه خصوصیتی داره که نسیه حتما شرط شده درش که من ناظر به حیث قبض و اقباض خارجی بودم، ولی این حیثش رو باید توجه کنیم که در نسیه همیشه شرط شده که قبض و اقباض نشه، ممکنه شما نسیه بدی بعدم همونجا فعل مجلس قبض و اقباض کنی، هیچ معنی نداره ها، یعنی میشود معامله نسیه رو همونجا پولش داد، ولی مشکلیه که در معامله نسیه وقتی شرط میکنی که میتونی در آینده بدی، لذا لزومی نداره که سریعا مال رو بری پرداخت بکنی، درسته؟ پس بنابراین وقتی شرط کردی که شما در آینده بری مال رو بدی، این مخالفت داره با اینکه بخوای شرط کنی که حتما تقابض فی المجلس بشه، درسته روایت به لحاظ صریح میشود، چون روایت رو اگه نسبت به فرد خارجی بخوای بگیری که خب میگه آما معامله ممکنه نسیه باشه، ولی امام میفرماین که آقا این معامله نسیه خارجن که شما میتونی الان بدی الان بده، ولی مشکل سر او اشتراطه است که نمیشه شما بگی آقا در ضمن معامله صحیح هست که من شرط بکنم که بتونم آینده پرداخت کنم، ولی الزامم داشته باشم که الان پرداخت بکنم، اینا با هم منافات داره، پس بنابراین نه این حرف درسته که به لحاظ صغروی این اشکال وارد نیست که بخوام بگیم اینجا مطلق بوده او روایت مخصصه، نه این روایت ها به لحاظ ظاهری با هم معارضن، چون وقتی تعبیر نسیه میارن در نسیه شرط شده که حتما مؤخر پرداخت کنی و این منافات داره با اینکه امام حتما بخوان بگن که حتما الان هم باید بشه پرداخت کرد، پس بنابراین این اشکال اطلاقی گفتیم وارد نیست، اینجا نمیشود مطلق گرفت، چون نسیه فرضشه که شرط کردی که حتما همین الان بتونی معجل پرداخت کنی و شرط تعجیل با شرط تقابض حال با هم دیگه ناسازگاری دارن. خب پس بنابراین مرحوم شیخ صدوق که آمد اینجوری گفت، گفتش که آقا مشهور آمدن به او روایت دست اول عمل کردن، شیخ به دست دوم عمل کرده، اگر با این که شیخ صدوق به دست دوم عمل کرده بازم شما گفتی هجران ثابته و گفتی ما کبرای هجران رو قبول داریم که خب بحثی نیست، بنابراین دست برمیداری از دست روایت و الا چیکار بکنیم؟ ایشون میفرماین که خب ما یه مثال جای دیگه بزنم، ما فرض کنیم یک جای امر و نهی داریم، درست شد؟ یه روایت آمد گفتش که آقا سوال کرد از امام علیه السلام که نماز خواندن در حمام چه اشکالی داره، حضرت فرمودن لا بأس به، درست شد؟ یه روایت دیگه میاد میگه که آقا نماز خواندن در حمام. یه روایت دیگه میاد میگه که لا تسلف الحمام، یه روایت میگه لا بأس بالصلاه في الحمام، یه روایت میگه لا تسلف الحمام. خب رابطه بین لا بأس بالصلاه في الحمام و لا تسلف الحمام، رابطه بین دو تا دست روایت چیه؟ میگیم آقا رابطه بین دو دست روایت اینجوریه که چون این روایتی که میگه لا بأس بالصلاه في الحمام نص در جوازه، او روایت دیگه ظاهر در حرمته، به خاطر نص دست از ظاهر ور می‌داریم، حمله بر کراهت می‌کنیم. یه روایت میاد میگه در نماز قنوت شرط نیست، یه نماز داره میاد میگه سلم مثلا با قنوت نماز بخون. خب بنابراین میگیم امر ظاهر در وجوبه، این روایت نص در عدم وجوبه، دست از وجوب ور می‌داریم، حمله بر استحباب می‌کنیم. در اوامر تکلیفی این وجه جمع خیلی روشنه، ولی در اوامر ارشادیه یک اختلاف هست، چون اوامر ارشادیه ناظر به اعلام اینن که ایشه یا شرط یا مانع یا جزء دیگه، یکی از اینا رو میخوام بیان کنن دیگه. ظاهر او جایی که اوامری که دارن جزء رو بیان میکنن ارشاد به جزئیت، میشه اونجا پذیرفت که بگیم آقا ارشاد به اینکه این جزء جزء لازم نیست، جزء مستحبه. ولی به طور عقلایی شرط راجح یا مانع مرجوح اینها خیلی عقلایی نیست. البته عیب نداره، ما میگیم آقا بهتره که در مثلا نمازی کار رو انجام بدی، بهتریه که مثلا در رکوع، مثلا نکنید شما همین مقدار که در رکوع خم بشی به همین میزانی که عرفاً بگن رکعه کافیه، ولی آیا استواء به حد استواء رسیدن اشکال داره؟ به حد استواء رسیدن میگن آقا به حد استواء رسیدن راجحه، این در واقع شرطه، خودش یک عمل مستحب، از اون ممکنه بگیم مستحب مستقل نیست، ولی بهتریه که وقتی میخواید این شرط رو انجام بدید رکوع میگید به این حد راکع بشید. خب حالا یه بحثه که در موارد اوامر ارشادیه هم رجحان معنی داره یا نمیشود اوامر ارشادیه رو حمله بر رجحان کرد. ایده ای رو قبول دارن و به نظرم میرسه درسته در موارد اوامر ارشادیه اگر یه روایتی داله بری شد که این شرط یه عمله، یه روایت دیگه آمد گفت این شرط نیست، در جور موارد هم میگیم اون که میگه شرط نیست نص در عدم اشتراطه، این که میگه شرط ظاهر در شرط لزومیه دست برمیداریم از یعنی هنوزم ارشادیش میگیریم ها، ولی میگیم اینجا ارشاد به شرط غیر ملزمه. این که میگیم شرط غیر ملزم یعنی چی؟ یعنی که بهتره که انجام بشود، بهتره که با این خصوصیت انجام بشود، نه که استحباب تکلیفی خاص داشته باشه ها. اینجوری نیستش که این بگیم آقا مستحب نفسیه، نه، ولی بالاخره مطلوبه دیگه. اگه شما این کار رو انجام بدید مجزیه، ولی اگه کار رو انجام بدی یه حسن بیشتری داره، بهتره. و هی
بهتره بدون استحباب یعنی چی؟ شما فهمید استحباب تکلیفی نداره ولی بهتره.
آره دیگه، استحباب تکلیفی به این معنی نیست مثل استحباب شرطیه. اگه یادتون باشه توی جلسه قبلم توضیح دادیم که گفتیم اگه شما یه نماز رو میخونید اینها شرط، اینجوری نیستش که شما نمازی رو که در مجموع خود این نماز ثواب بیشتری دارد، نکنید شما نماز رو اگه با یه اجزا به جا نیاری این نماز اصلا ثواب ندارد، درسته؟ اونجوری میگیم شرطه. شرط شما ترک بکنی اصلا عبادت رو انجام ندادی، شرط رو اگر انجام بدی تازه عبادت رو انجام دادی. حالا این که بالاخره این شرط رو شما در نماز بری، خود این شرط به ما هو یه استحباب نفسی نداره، ولی مجموعش ممکنه نماز شما رو ثوابش بیشتر بکنه، ولی خودش مستحب نفسی نیست. یعنی مستحب نفسی نیستش که شما همینجوری به طور معمولی خوبه انسان وقتی میخواد خم بشه کاملا خم بشه، نه، به عنوان یه مستحب مستقل نیست، یعنی امر تکلیفی وجود نداره، از بابی که جزء شروطیه که اگر اینم رعایت بشه بهتره.
حالا معاملات
چرا؟ آره این معامله، خب دیگه حالا همین تصویرش که تو عوامل، همین تصویری که اصلا معامله بهتر یعنی چی؟ یعنی نکنید، یعنی شارع او رو من نمیدونه ولی دوست داره که این خصوصیت هم درش را، مثلا نگاه بکنید در مثلا عرض کنم خدمت شما، ممکنه بگن آقا در انجام این معامله شمایی که وقتی میخواید معامله انجام بدید مثلا توی صحت معامله همین که ولو این که طرف مقابل راضی نباشه، شما وقتی خیار فسخ دارید معامله رو فسخ بکنید، خب معامله فسخ معاملتون صحیحه، درست شد؟ معامله منفسخ میشود، ولی ممکنه بگن آقا بهتری که رضایتش رو جلب کنی، این بهتری که رضایتش جلب کنی استحباب دارد، یعنی مستحب است انسان وقتی میخواد بره معامله رو فسخ بکنه رضایت طرف مقابل رو جلب کنه. این اگه کسی رفت یه معامله انجام داد موقع فسخش رفت رضایت طرف مقابل رو جلب کرد، این یک عمل مستحبی رو انجام داده؟ شما خودم چه حرفی بزنید. نمیخوام بگم ممکنه این کارم فی نفسه دلیلم داشته باشیم یا تحت اطلاقات کلیه که مثلا ادخال سرور در قلب مؤمن باشه، از باب صله رحم باشه، ممکنه شما تحت یک اطلاق کلی ببریدش، ولی به خودی خود به نظر نمیرسه. یکی میگن آقا وقتی میخوای معامله رو باطل کنی بهتره که حتما بری رضایت طرف رو جلب کنی. آیا این... یا مثال دیگه، اگه شما معامله رو انجام بدی شاهد نگیری اشکال داره؟ معاملت باطله؟
نه.
نه، شاهد گرفتن مستحب به نفسیه؟ ها؟ یعنی کسی که انجام معامله انجام بده تو شاهد میگیره یه ثواب اضافه برش می‌نویسن؟ خب پس اینکه میگم بهتره که واستشهدوا بشهیدین، چیه که قرآن داره میگه دو تا شاهد بگیرید؟ نه ثمره که بالاخره این کار بالاخره این یه شرط استحبابی هست یا نیست؟ بهتره یه که شما این کار رو انجام بدید یا بهتر نیست کار رو انجام بدید؟
خب بهتر است این رو انجام بدهید از طرف شارع، یعنی
بله، به عنوان این که یه سری آثار وضعی ممکنه برش مترتب بشه، این بهتره از بابی که اگه بعدن آمد اختلاف شد شما دیگه شاهد داشته باشی برای انجام بدی. این که آمدن گفتن شرط استحبابی، ممکنه شما اینا رو حمل بکنید بر رجحان، نه شرط استحبابی به معنای استحباب، چون استحباب که میگیم یعنی تو تکلیفیات مد نظره، شرط راجعه، یعنی که بگید آقا رجحان دارد که در انجام معامله این شرط انجام بشه. یعنی شما میگید آقا ثواب به من میدن؟ نه. اگه انجامش ندی معامله باطل؟ نه. خداوند متعال من حیث المجموع، همونجوری که تو تکلیفیات بعضی وقتا یه چیزی به حد الزام میرسه یه چیزی به حد الزام نمیرسه، تو شرایط هم یه چیزی به حد الزامی که اگه انجام ندی اصلا معامله رو قبول نداره، ولی یه چیزی به شرطی که در هر صورت معامله رو قبول داره. ولی وقتی شما اینو شرط میکنی بیشتر مد نظر شارع هست، ممکنه یه آثاری برش مترتب میشود، ولی آثار باعث نمیشه که بیاد استحباب نفسی برش جلب کنه که هممون بریم هر روز معامله انجام بدیم، هی تو معامله هامون شاهد بگیریم، هی تو معامله هامون هی اقاله کنیم. پس میگه آقا من میخوام یه ثوابی مرتکب بشم، چیکار کنیم؟ میگه برم رضایت جلب کنم، معامله رو اقاله کنم. یعنی همچی استحبابی درش هست؟
یه فرق بین این و این وجود داره. شما میگید چون استحباب نداره مال ثواب نه، میگید ثواب نمیده. خب بعد از اون طرف میگید که یعنی مثلا حالا استحبابش نفسیه یا غیریه. الان بحث اینه که بالاخره اگه این رجحان داره یه جورایی داره امتثال میکنه، وقتی به اون رجحان عمل میکنه داره یه جورایی امتثال میکنه.
اصلا تو معاملات امتثال اینجوری نیستش که این موارد شرطی
من راضی ترم که تو بری رضایت طرف،
نه اصلا شرط نکنید اصلا انجام، یعنی شما وقتی میرید یه معامله انجام میدید امتثال امر مولا عفو بالعقود کردید یا امتثال امر مولای احل الله البیع کردید؟
اونجا نه. خب
چرا 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 مگه اطلاق احل چرا؟
یعنی
شارع داره میگه احل الله، شارع داره میگه احل الله البیع و حرم الربا. خب از این طرف میگم مولا وقتی میگه تو بیع صرف میگه تقابض فی المجلس کنید، شما امتثال امر مولا کردید؟
نه.
یعنی شما رفتید امتثال، خب امتثال امر مولا، ولی امتثال امر تکلیفی کردید که
خب دیگه این قید
اصلا این معنی امتثال این نیست. اصلا امتثال یعنی که اصلا شما بدون امتثال، یعنی شما برید امر رو به دایی امر مولا انجام بدید. شما اصلا بدا نکنید یه بحث اینا، نه 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 نه، فقط برای که معاملتون صحیح باشه پول بگیرید. همین طرف بذارید پسیر براتون توضیح بدم، وقت گذاشته میخواید ساعت بعدی بگم ایرو صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. یه چند دقیقه استراحت کنید بیاد ایرو مفصل براتون توضیح بدم. بله بفرمایید.
اگر قصد ما انتصال امر مولا نباشه، همونطور که اوقلا تقابض لازم نمیتونه، ما هم لازم نمیتونه، معاملهام
انجام میدیم. نه حالا الان توضیح میدم، ولی باز دوباره هم باید باز
نه سپس
باید آره توضیح بده.